تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800 جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
به نام خدا، با عرض سلام حضور روزداران عزیز، سحرخیزان گرامی. باید خدمتون عرض کنم که هر سال در ماه مبارک رمضان نوجوانان عزیزی به جمع روزداران عزیز میپیوندند که برای اولین بار توفیق این رو دارن که روزداری خودشون رو انجام بدن به صورت رسمی و شرعی. باید توجه کنیم که نوجوانان چون در سن رشد هستند، مسلماً به ازای کیلوگرم وزن بدنشون به مقدار مواد مغذی بیشتری نیاز دارن نسبت افراد بالغ. برای این توجه، کیفیت تغذیه روزداران عزیز نوجوان فوق‌العاده مهم هست. یعنی اینکه اگر غذای مصرف میکنن باید مطمئن باشیم بر این که علاوه بر این که کالوری یا انرژی لازم رو این عزیزان دریافت میکنن، حتما به ازای هر مقدار کالوری که دریافت میکنن ویتامین ها و املاح هم در برنامه غذایشون گنجونده بشه. برای این کیفیت غذا برای تغذیه نوجوانان فوق العاده از خود غذا مهمتر هست. منظور چیه؟ اگر ما مقایسه کنیم مثلا یه دونه سیب، یه لیوان آب سیب و یه لیوان کمپوت سیب، توی سیب تازه داره ویتامین سی بیشتری است. یعنی هر چقدر فرایند رو غذا انجام میشه، مواد مغذی موجود توی غذا کم میشه و کالریش زیاد میشه. روزداران عزیز نوجوان غذاهایی مصرف کنن که کالری زیاد داره ولی مواد مغذی مثل ویتامین ها و املاح کمتری داره، این به شدت میتونه منجر به آسیب به سلامت اون عزیزان بشه. برای این توصیه ساده برای نوجوانان عزیزی که برای اولین بار روزه میگیرن اینه که زیر نظر پدر و مادر و با توجه خودشون عمدتا غذاهای تازه، سالم و دست اول رو نوشه جان کنن و هر چقدر غذاهایی که روش فرایند شده این رو مصرف کنن، مسلم بدونن که مقدار ویتامین ها و املاح و مواد مغذی که بدنشون به ازای کیلوگرم وزنشون بیشتر نیاز داره، این احتمال کمتر خواهد شد. غذاهای فرایند شده برای مثال مثل کنسرو گوشت به شدت نامناسب هست برای همه افراد، به خصوص برای نوجوانان. نوشیدنی های مثل آب میوه اصلا برای نوجوانان توصیه نمیشه، توصیه میشه که خود میوه رو مصرف کنن، چون همونطور که عرض کردم هر چقدر فرایند بیشتر و عمیق‌تر بشه کیفیت ماده مغذی کمتر خواهد بود، مواد مغذی به سختی برای فرد تامین خواهد شد و این باعث میشه که خدای نکرده کمبودهای تغذیه برای این عزیزانی که در سن رشد هستن به ازای کیلوگرم وزن بدنشون به مواد مغذی بیشتر نیاز دارن، آسیب‌های جدی‌تری برای سلامتشون به وجود بیاد. برای این تاکید عمده اینه که حتما همه گروه‌های غذایی در برنامه نوجوانان عزیز روزه‌دار وجود داشته باشه، اینها رو در وعده‌ها و میان وعده‌های مختلف مصرف کنن که شانس هضم و جذب بهتری داشته باشه، بهتر به بدن برسه و با زمان کافی و مناسب اینها رو در برنامه غذای روزانه خودشون بگنجونن که کیفیت مناسبی همراه با مقدار کالری که دریافت میکنن برای اونها در تغذیهشون فراهم بشه. با آرزوی سلامتی شما، خدا نگهدار.
خب، از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
در وادی نور برنامه بعدی ماست که تقدیم شما عزیزان می‌گردد. مدت زمان پخش این برنامه 35 دقیقه می‌باشد.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
به نام خدا، خدایی که این روزها درهای رحمتش بروی همه بندگان باز است، خدایی که 1001 نام زیبا داره به زیبایی سلام.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
سلام و درود دوستان عزیز، شنونده های گرامی، یاران همدل در کنار شما هستیم با برنامه در وادی نور از رادیو دری. خوشحالیم که این برنامه را برای شنیدن انتخاب کردین. 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان در خدمت شماست برای ارسال پیامک. با تقدیم این بخش ها در کنارتان هستیم.
حدیث هدایت. ایستگاه تلاوت. تفسیر روان. و آموزه‌های زندگی ساز.
امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند خداوند روزه را واجب کرده تا بدین وسیله غنی و فقیر مساوی گردند.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان همراه میشیم با همکار من خانم فرشته خالقی که اولین بخش از برنامه امروز را تقدیمتان می کند.
حدیث هدایت.
با نام یاد خدا، سلام و درود به شما همراهان عزیز و ارجمند. دوستان، برنامه امروز با احادیث مربوط به شرم و حیا که خصیصه مهم انسانی است اختصاص دارد. لطفاً توجه بفرمایید.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
دوستان، بخشی از روایات حیا را با ایمان و اعتقاد انسان به خداوند مرتبط دارد. وجود حیا در انسان عنوان کردند. از جمله در حدیث پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند شرم و حیا شاخه از ایمان است و ایمان در بهشت است. ایشان در جای دیگر می‌فرمایند حیا و ایمان در یک رشته و همدوش همدیگرند، چون یکی از آن دو رفت دیگری هم می‌رود. بنابراین حیا ثمره ایمان است. هرچه ایمان انسان بیشتر باشد، حیا بیشتر در رفتارش مشاهده می شود و از ارتکاب کارهای زشت بیشتر احساس شرمندگی می کند. در مقابل، هرچی ایمان انسان ضعیفتر باشد، گستاخیش برای انجام گناه بیشتر خواهد شد.
سبحان الله.
خوبان همراه، در برخی احادیث توجه به حضور و نظارت خداوند در همه جا به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده در ایجاد و تقویت حیا نیز اشاره شده است. امام سجاد علیه السلام در این باب می‌فرمایند: از خدای بزرگ به جهت توانایی و قدرتش بر تو بترس و به خاطر نزدیک بودن به تو از او شرم کن. امام جعفر صادق علیه السلام نیز در این باره می‌فرمایند: دانستم که خداوند بر من آگاه هست، پس شرم کردم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند: شرم کنید از آنان که شما را می بینند و شما آنها را نمی بینید. عزیزان، با توجه به این احادیث، یکی از مهمترین عوامل در ایجاد حیا درک حضور ناظر است، یعنی آنچه حیا را برمی انگیزد حضور و نظارت ناظر است. از همین رو معمولاً رفتار ما در جمع با رفتار ما در خلوت تفاوت می کند. در آیه 108 سوره مبارکه نساء، خداوند کسانی را که از او شرم و حیا نمی کنند مورد سرزنش و ملامت قرار می دهد و می فرماید: آنها زشتکاری خود را از مردم پنهان می دارند، اما از خدا پنهان نمی دارند.
این فی الجنتی نهران من لبن، این فی الجنتی نهران من لبن، لعلی و حسین و حسن، لعلی حسين وحسن. حب أهل البيت فرض عندنا، حب أهل البيت فرض عندنا، وبهذا الحب لا نخشى المحن، وبهذا الحب لا نخشى المحن. إن في الجنة نهرا من لبن، إن في الجنة نهرا من لبن، لعلي وحسين وحسن، لعلي وحسين وحسن، علی و حسین.
تشکر از همراهی شما با برنامه در وادی نور. دل جان را طراوت می‌بخشیم و تلاوت آیه 111 سوره توبه با صدای آقای علی رضا رضایی قاری افغانستانی.
الذین آتینا غمر کتاب یسلونه تلاوته اولئك يؤمنون به.
ایستگاه تلاوت.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من لهم بأن لهم ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم
صدق الله العلي
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیه 111 سوره توبه بود با صدای آقای علی رضا رضایی قاری افغانستانی.
الله سبحان الله الله حمد لله الله سبحان الله الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله سبحان الله الحمد لله
شکری جان حسنزاده از مشهد پیام دادند که بیا به دامن قرآن زنیم دست امید که روح را بجز این نسخه هیچ درمان نیست بود چراغ هدایت به تیرگی قرآن ز انحراف و زلالت جزو نگهبان نیست
اتلو فتخفق مهجتی ایمانا و الدمع يهني مرسلا غدرانا أتلو فتخفق مهجتي إيمانا والدمع يهني مرسلا غدرانا.
دوستان عزیز، در ادامه برنامه در وادی نور در خدمت جناب آقای شجاعی هستیم و در خدمت شما خواهند بود.
Oh, 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 oh.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آثار و روان آیات 7 و 8 سوره تحریم آشنا شویم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون.
ای کسانی که کافر شده اید، امروز عذر خواهی نکنید، چرا که تنها به اعمالتان جزا داده می شوید.
يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير.
ای کسانی که ایمان آورده اید، به سوی خدا توبه کنید، توبه ای خالص. امید است با این کار پروردگارتان گناهانتان را ببخشد و شما را در باغهایی از بهشت که نهرها از زیر درختانش جاری است وارد کند، در آن روزی که خداوند پیامبر و کسانی را که با او ایمان آوردند خار نمی کند. این در حالی است که نورشان پیشا پیش آنان و از سوی راستشان در حرکت است و می گویند پروردگارا نور ما را کامل کن و ما را ببخش که تو بر هر چیز توانایی.
در ادامه آیه قبل که سخن از مراقبت از خود و خانواده در برابر کیفر دوزخ بود، این آیات ابتدا خطاب به کافران می فرماید هیچ عذر و بهانه‌ای در قیامت پذیرفته نمی شود، زیرا قیامت صحنه تجسم عمل است و کردارهای زشتی که در وجود انسان نهادینه شود و با توبه و استغفار پاک نگردد عامل کیفر انسان در دوزخ خواهد بود. چنان که آیه قبل نیز تصریح نمود که در دوزخ آتش از درون آدمها برمیخیزد. ادامه آیات بار دیگر به دنیا باز میگردد و خطاب به مؤمنان میفرماید راهکار نجات انسان توبه و بازگشت صادقانه و خالصانه به سوی خداست تا خداوند زشتیها را بپوشاند و از آنها درگذرد. طبیعی است کسی که از آلودگی گناه پاک شود، راه ورود او به بهشت باز می شود و در سایه رحمت الهی قرار می گیرد. توبه نصوح که در این آیه بر آن تأکید شده، در واقع توبه است که از جان برمی آید و بیانگر پشیمانی واقعی انسان است، نه فقط به خاطر عواقب ظاهری گناه نظیر آبروریزی و رسوا شدن در نزد مردم. به عبارت توبه واقعی و راستین آن است که انسان تصمیم بگیرد دیگر به آن گناه باز نگردد و آن را تکرار نکند. ادامه آیات به وضعیت مؤمنان و یاران و پیروان رسول خدا در قیامت اشاره کرده و می‌فرماید در روزی که گناهکاران دوزخی سرفکنده و شرمسارند، آنان یعنی مؤمنان سرفراز و سربلند هستند. نور ایمان از وجود آنها جلوه‌گر است و از خداوند دوام و کمال آن نور را درخواست می‌کنند. مؤمنان خداجو، از این آیات 7 نکته می‌آموزیم. 1. توبه و عذرخواهی در قیامت کارساز نیست. تا در دنیا هستیم و فرصت داریم با توبه و بازگشت گذشته خود را جبران کنیم. دو، آتش دوزخ و کیفر قیامت چیزی جز عملکرد خود انسان نیست. سه، انسان باید از ارتکاب گناه پرهیز کند و اگر هم گرفتار لغزش شد فوراً توبه کند تا عوارض گناه در وجود او نهادینه نشود. چهار، فرد مؤمن از گناه مسون نیست و گاه ممکن است از او گناه سر بزنند، ولی نشانه ایمان او پشیمانی و توبه از گناه است. پنج، تا انسان از ناپاکی و پلیدی پاک و پیراسته نشود و بهشت راه نمییابد، زیرا بهشت جای پاکان است نه افراد بدکار و ناپاک. شش، توبه و مغفرت هم گذشته تاریک انسان را پاک می کند، هم زمینه رشد و کمال و نورانی شدن او را فراهم می سازد. و نکته پایانی این که اعمال خوب و پسندیده انسان در دنیا در قیامت به صورت نور ظاهر می شود.
شکران یا ربی، شکران لدیت قلبی، شکران و دربی، شکران یا ربی، شکران هديت قلبي، شكرا نورت دربي، شكرا شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا
نوبت میرسه با بخش کارشناسی برنامه. در خدمت کارشناس برنامه جناب هاشمی ارزگانی هستیم و صحبت‌های ایشان را میشنویم.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همراهان ارجمند و شنوندگان عزیز. بحث ما درباره اهمیت نماز در سیره معصومین علیهم السلام بود. نمونه هایی را در این قسمت در محضر شما بیان کردیم. در ادامه اون مطالب به نکته دیگری که از قرآن کریم استفاده می شود درباره نماز یادآوری می کنم و اون این است که قرآن کریم می فرماید ان الحسنات یذهبن السیئات. ترجمه آیه شریفه این است که نیکی ها بدی ها را از بین می برد. انسانی که نیکی می کند سبب می شود بدی ها و لغزش های او از بین برود و آمرزیده شود. این سخن را که قرآن کریم برای انسان‌ها بیان می‌کند بدین منظور و بدین غرض است که انسان‌ها را به انجام کار نیک وادار کند و کار حسن را از آنان بخواهد و بدو بگوید که اگر لغزش‌های از شما در زندگی سر زده است و خطاهایی را مرتکب شده اید می‌توانید آنها را جبران کنید و اونها را به نوعی از بین ببرید و نابود کنید. راه جبران اون کارهای بد و نابود کردن سیئات این است که انسان به کار نیک روی بیاورد. کار نیک مانند باران است که بر روی زمین میبارد، زمین لم یزرع و خشکی، و یا این که زمینی که آلوده به نجاست شده است. در زمین خشک گیاه می رویاند مانند کسی که گناه نکرده است، نه گناه کرده است نه ثواب. اگر شروع کند به ثواب انجام دادن و مثلا به نماز خوندن، در دل کویری او گل و گیاه می روید و سبزه سر می زند. اما اگر بر انسانی که گناه کرده است عمل صالح وارد شود و خود او عمل نیک و حسنه انجام بدهد، حسنه سبب می شود که اگر اون قلب کدر شده باشد با گناهان و یا مثلا بارانی که بر سرزمین می بارد که اون سرزمین آلوده و نجس است به آلودگی ها، این باران اون آلودگی ها را می شوید و نابود می کند و پاک می کند اون سرزمین و محل آلوده را. خداوند در مصداق بارز حسنات نماز را جای می دهد و نماز را می گوید سبب آمرزش گناهان می شود و سبب می شود که آثار لغزش های انسان به وسیله گناه از بین برود. و در این فرض نماز مانند همان بارانی است که بر سرزمین آلوده جانهای انسانها می بارد و جان ناپاک انسانها را از زنگار گناه و از آلودگی ها و نجاست هایی که بر آن دلها نشسته است پاک و پاکیزه می سازد و زمینه را برای رویش گلها و برای رویش سبزه ها فراهم می کند. و این قاعده کلی را از قرآن کریم هنگامی که ما می آموزیم بر ماست که این راه را برویم و از این نسخه و درمانی که خداوند معرفی می کند برای شفای دلهای آلوده استفاده بکنیم و بیاد داشته باشیم این جمله مهم قرآن کریم را که ان الحسنات یذهبن السیئات. بنابراین نماز مایه زدایش گناهان می شود و مایه تطهیر دلها و قلوب انسانها می گردد.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد
دوستان. به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه امروز در وادی نور. با سپاس از همراهی صمیمانه شما، اگر مایل هستین از طریق سایت شنونده برنامه در وادی نور باشین و این نشانی مراجعه کنین: parstoday.ir/dari. نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک @radiodarimashhad. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، خدایا را نگه دارتن.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن حياتي قرآن.
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان. تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوتي الأكوان.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن.
Allah, Allah, Allah.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من را میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان گرانبها، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
کیست که متاع مرا بخرد؟ فقط 3000 رفی. پشیمان نخواهید شد، فقط 3000 اشرفی.
ای مرد، متای تو چیست که آن را با 3000 اشرفی می فروشی؟ من که چیزی نمی بینم.
متای من 3 کلمه است، هر کلمه 1000 اشرفی.
3 کلمه 3000 اشرفی؟ از دور چون خردمندان می نمودی، اما اکنون دانستم که در این شهر طبیبان حاضر کم نیستن. خودت را به ایشان نشان بده. ای مرد،
تو خریدار نبودی. ای مردم، آیا کسی نیست که متای مرا بخرد؟ فقط 3000 اشرفی. بخرید، ضرر نمی کنید. 3000 اشرفی. کیست که این متای گرانبها را بخرد؟
او اهل آن شهر نبود و تازگی به آنجا آمده بود. هر روز به بازار می رفت و همانند سایر بازاریان متاع خود را جار می زد. مردم از دیدن او که هیچ چیزی برای عرضه نداشت و داد و فریاد می کرد تعجب می کردند و بعضی هم با نیش و کنایه با او برخورد می کردند.
کیست که این متای گرانبها را بخرد؟ فقط 3000 اشرفی. شتاب کنید، در این معامله سود فراوان نهفته است. شتاب کنید.
آهای، با تو هستم، با تو هستم. ای پیرمرد،
با من؟
آری آری، به اینجا بیا، من متای تو را خریدار می باشم. بیا.
درود بر تو ای مرد.
درود بر تو پدر جان. با گمانم غریبی، تا کنون تو را در این بازار ندیده بودم. نباید اهل اینجا باشی، درست گفتم؟
همین طور است، به تازگی به اینجا آمده.
چند روز است که تو را میبینم که همانند دیگر بازاریان فریاد برمی آوری که بیایید متاع مرا بخرید. اما من چیزی در دستانت نمیبینم، هیچ چیزی نیست که بخریم.
اما من براستی متاع گران قیمت با خود دارم.
ای پیر مرد، کو؟ کجاست این متاع گران قیمت که میگویی؟ به من نشان بده تا من آن را از تو بخرم. نشان بده ای مرد.
ای مرد، متاع من دیدنی نیست، شنیدنی است.
عجبا عجبا، شنیدنی است؟
آری، من سه کلمه میگویم هر کدام هزار اشرف.
ای مرد، تو که انتظار نداری مردم برای سه کلمه به تو 3000 اشرفی بدهند. بگذار آسودت کنم، اینجا میتوانی با 100 اشرفی هزاران هزار جمله بشنوی.
اما من متاعم را با کمتر از آنچه که گفتم نمیفروشم.
ببین پدر جان، اگر محتاجی و به کمک نیاز داری بگو تا به قدر وس به تو کمک کنم. از بازاریان نیز خواهم خواست که یاری کنند. سخن بگو.
خیر، من محتاج و نیازمند نیستم.
عجبا،
برای دریوزگی به اینجا نیامدم. متاعم را به کمتر از آنچه گفتم نمی فروشم.
عجب عجب، پس بدان که بیهوده وقتت را تلف می کنی. متاعی تو در اینجا خریداری ندارد. اینجا کسی را نخواهی یافت که برای 3 کلمه 3000 اشرفی بدهد. مگر می شود؟
اما من ناامید نمی شوم. من فقط چند روز است که به اینجا آمدم. حتما در روزهای آینده مشتری خود را خواهم یافت.
گوش کن ای پیر مرد، من آنچه گفتم از سر خیرخواهی بود. دیگر خود دانی چه بگویم.
سپاسگزارم ای مرد. کیست که متاع مرا بخرد؟ فقط 3000 اشرفی.
کم کم آوازه مرد حکیم و متاعش به گوش حاکم هم رسید. برای حاکم هم باعث تعجب بود که چرا باید مردی همه روزه به بازار برود و در حالی که چیزی همراه ندارد همانند دیگر بازاریان مردم را دور خود جمع کند. برای پاسخ به این کنجکاوی دستور داد که مرد حکیم را به نزد او بیاورند.
بر جناب حاکم. درود بر بانو.
درود بر تو ای مرد.
سرورم، آیا این همان مردی است که درباره‌اش صحبت می‌کردید؟
آره بانو، خود اوست. حالا ای مرد بگو که چرا همه روزه در بازار مردم را دور خود جمع می‌کنی؟
جناب حاکم، آیا خواندن مردم به خود برای فروش متاع در این سرزمین جرم است؟
خیر، برای فروش متاع جرم نیست و معمول هم همین است. اما به ما گفتند که تو بدون اینکه متاعی داشته باشی همه روزه در بازار داد و فریاد میکنی و مردم را دور خود جمع میکنی.
بگمانم که خلاف به عرض رسانده.
ای مرد، پس متاع تو چیست؟
بانو، من 3 کلمه میگویم با آن که خریدار باشد. هر کلمه 1000 اشرفی.
هر کلمه 1000 اشرفی که در مجموع میشود 3000 اشرفی.
آری.
بسیار خوب ای مرد، ما میشنویم.
جناب حاکم، من گوهر خود را به دست خود نمیشکنم.
اگر سرورمون اشرفی رو به تو بدهند و سخن تو به آن نیرزد چه؟
آری، اگر نیرزد چه؟
این استدلال درست است بانو. جناب حاکم بهای کلمه اول را بدهند، اگر دیدن نمیرزد 2 کلمه دیگر را نخرند.
به نظر منصفانه می آید بانو. بسیار خوب، به او 1000 اشرفی می دهیم. اگر کلامش ارزش داشت 2 کلمه دیگر او را نیز می خریم، وگرنه که او را به خارج از قصر راهنماییش می کنیم. نظر شما چیست بانو؟
هر طور شما صلاح بدانید سرورم.
بسیار خوب ای مرد، پیشتر بیا و این 1000 اشرفی اول را برای سخن اولت بستان تا بشنیم و ببینیم که چه خواهد شد. بیا، این هم 1000 اشرفی.
سپاسگزارم. و اما سخن اول جناب حاکم، همه مردم بدند.
چه گفتی؟ همه مردم بدند؟ 1000 اشرفی بابت این سخن بیمعنی؟ معلوم شد که شیادی بیش نیستی.
بانو بانو، بر خود مسلط باشید. اگر قبول کنیم که هیچ کس بی عیب نیست و به اعتبار آن عیب میتوان گفت که او بد است، پس میتوان گفت که همه مردم بدند. خیلی خوب، بیایی مرد، این هم 1000 اشرفی دوم. مایلیم که سخن دوم تو را هم بشنویم.
جناب حاکم، با وجود این که همه مردم بدند، اما به هم دیگر نیازمندند.
با وجود آن که همه مردم بد هستند، به هم دیگر نیازمندند.
آری،
این سخن درستیست.
سرورم،
بسیار خوب، بیا، این هم 1000 اشرفی سوم.
سپاسگزارم جناب حاکم.
ما سخت مشتاقیم که سخن سوم تو را هم بشنویم. ای مرد بگو.
جناب حاکم، آیا سخن نخست من در خاطر مبارکتان هست؟
آری، بابت آن سخن 1000 اشرفی از کف دادیم. گفتی که همه مردم بدند.
و سخن دوم من؟
سرورم، این مرد یک شیاد است. این سوالها به این معنی است که او میخواهد سفسطه کند. شاید هم سخن سومی وجود ندارد.
بانو، بر خودتان مسلط باشید. ای مرد، سخن دوم تو این بود که با وجود این که مردم همه بد هستند، اما به همدیگر نیازمندند.
و اما سخن آخر، جناب حاکم، با توجه به دو سخن قبلی، باید با هر کسی انسان به اندازه نیازی که دارد در ارتباط باشد، نه کمتر و نه بیشتر.
با هر کس به اندازه نیازی که به اوست باید ارتباط داشت، نه بیش و نه کم. سخن نغزی سی مرد، متاع تو به قیمتی که گفته بودی میارزید. آن اشرفی ها گوارایت باد. ای مرد،
جناب حاکم، بفرمایید این اشرفی هایتان. مرا به این اشرفی ها حاجتی نیست.
تو چه گفتی؟ از این اشرفی ها بی نیازی؟ سرورم، می شنوید چه می گوید؟
آره، برای ما مایه شگفتی بسیار است. ای مرد، اگر تو به این اشرفی ها نیاز نداشتی، پس این چند روز این همه داد و بیداد در بازار برای چه بود؟
جناب حاکم، من می دانستم که داد و بیداد من در بازار دیر یا زود به گوش جنابتان می رسد.
همینطور است، به گوش ما رسید.
من مردی هستم که سالهای عمرم را در طلب حکمت صرف کردم، در پی جایی برای سکونت می گشتم.
جالب شد، پس در پی جایی برای سکونت بودی.
آری، می خواستم بدانم که حاکم این دیار برای حکمت ارزش و بهای قائل است یا خیر. حال که دانستم شما به عنوان حاکم از حکمت بی بهره نیستید، می خواهم بقیه عمرم را در این دیار سپری کنم.
شگفتا، می شنوید بانو؟
آره، جالب است.
آیا اجازه می دهید که در این سرزمین سکونت کنم؟
با یک شرط به تو اجازه می دهیم که در این سرزمین ساکن شوی.
شرط؟
آری؟
چه شرطیه جناب حاکم؟
اینکه ما مجاز باشیم که گاه گاهی به حضور تو بیاییم و دل و جانمان را به اندرزهای حکیمانت تازه کنیم.
جناب حاکم، باعث افتخار من خواهد بود. با اجازه تو.
در پناه خداوند. ای مرد،
چه مرد عجیبی سرورم. گمان من این بود که شیادی است که برای اشرفی‌های سرورمان کیسه دوخته است.
بانو، نباید در قضاوت نسبت به دیگران شتاب کرد. همانطور که خودتان شاهد بودید، او مردی دانا بود که به واقع متاعی ارزشمند با خود داشت.
آری، حق با شما سرورم.
از همراهیتان تشکر میکنیم. به زمان پخش برنامه خورشید هدایت رسیدیم. تقدیم حضور شما عزیزان میگردد.
محمد دیگر چه نام است؟ این نام از کجا آمده؟
من این نام نتبر رو که خدایان هستونه یا چند پدران؟
نام هیچ پسری محمد نبوده.
نامش ستوده است، ستایش فرو. نامش ستوده است، ستایش فرو. محمد. محمد.
خورشید هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام داریم به خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با برنامه خورشید هدایت از رادیو دری در خدمتتان هستیم. امیدواریم تا پایان برنامه امروز همراهی شما خوبان را داشته باشیم. امام سجاد علیه السلام در مورد شخصیت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم چنین دعا می کند: سپاس خدایی را که در میان امتهای گذشته به وجود محمد صلی الله علیه و آله و سلم بر ما منت نهاد. بار الها، پس درود فرست بر محمد مصطفی که امین وحی تو و بزرگوارتر از تمام خلق تو و بنده پسندیده در میان بندگان توست. آن پیشوای رحمت و قافل سالار نیکی و کلید برکت، چنان که جان خیش را برای اجرای فرمان تو و زحمت انداخت و در راه تو رنج بسیار کشید، تا آنجا که به دیار غربت و به مکانی دور از اهل و خیشان هجرت نمود. بار الها، مرتبه او را به سبب زحماتی که در راه تو کشید به بالاترین درجات بهشت بالا بر، تا اندازه‌ای که هیچ کس در مقام و منزلت با او یکسان نباشد و در آستانت هیچ ملک مقرب و پیامبر مرسل با او برابری نکند. دوستان، حق و حقیقت چون گوهری ناب و درخشان است که باطل اگرچه چند صباحی ممکن است آن را کم رنگ سازد، اما سرانجام پرده ها کنار می رود و نور حق بر همگان آشکار می شود. از این روست که صاحبان خرد و متفکران منصف شناخت حق و اظهار آن را بر خود لازم می دانند. معرفی شخصیت پیامبر اسلام و تأثیرات آن بزرگوار بر جهان از حقایق غیر قابل انکار است. زندگی نامه محمد پیامبر اسلام عنوان کتابی است که نویسنده آن خانم کارن آرمسترانگ است. روی جلد کتاب می‌خوانیم: پرفروش‌ترین کتاب سال آمریکا پس از حادثه 11 سپتامبر. در پشت جلد کتاب درباره خانم کارن آرمسترانگ چنین آمده است: خانم کارن آرمسترانگ از برجسته‌ترین صاحب نظران در امور دینی در جهان انگلیسی زبان است که 7 سال از عمرش را در کسوت راهبه کاتولیک سپری کرد.
انگیزه اصلی او از نوشتن کتاب حاضر دفاع از اسلام و روشن کردن افکار مسیحیان غربی در مورد چهره پیامبر اسلام است، چهره‌ای که پس از انتشار کتاب آیات شیطانی توسط سلمان رشدی در غرب به شدت دچار ابهام شده بود. وی می‌نویسد: من این کتاب را از این رو نوشتم که نگران بودم که سیمای محمد برای مردم غرب فقط تصویری باشد که کتاب سلمان رشدی ارائه می‌دهد، زیرا من محمد را از نوادر تاریخ بشریت یافتم. زندگی پیامبر اسلام بر اساس اصول وحی و انجام دستورات حقیقی خداوند برای تنظیم جامعه انسانی برنامه‌ریزی شده است. محمد صلی الله علیه و آله و سلم برای ریشه‌کن کردن جاهلیت مبارزه کرد و توانست عربستان تکه تکه شده را متحد و یکپارچه سازد، امری که در آن زمان برای بسیاری غیر قابل باور بود. کتاب زندگی نامه محمد پیامبر اسلام در 10 فصل نوشته شده است. در هر فصل از کتاب نویسنده کوشیده است برهه‌ای از زندگانی پربرکت و معنوی پیامبر را بر پایه واقعیات تاریخی تشریح کند و شبهات مطرح شده درباره آن را رفع کند. از نگاه نویسنده، مدیریت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم برای اشاعه فرهنگ توحید و برقراری عدالت در جهان چنان مؤثر و پرجاذبه بود که در مدتی کوتاه حاکمیت او سرزمین حجاز را فرا گرفت. او مقتدرترین زمامداران جهان را به آیین خیش دعوت کرد. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم با یاری خداوند توانست حکومتی را پایه‌ریزی کند که پس از گذشت 30 سال مناطق مهمی از جهان را فرا گرفت. خانم آرمسترانگ در فصلی از کتاب به ماجرای فتح مکه اشاره می کند و صلح‌جویی را خصیصه اصلی دین اسلام برمی شمارد. وی می نویسد: پیامبر بیش از هر چیز به جلوگیری از برخوردهای وحشیانه بین اقوام اهتمام داشت، زیرا لغت اسلام که به معنای تسلیم بودن در برابر خداوند است از ریشه سلام به معنی صلح گرفته شده است. حضرت محمد مرد جهاد بود، ولی بیشتر از آن او یک صلح طلب واقعی بود. او جان نزدیکترین یاران خود را در جریان صلح با مکه به گرو گذاشت تا این اتحاد بدون خونریزی به انجام رسد. محمد به جای خونریزی در پی مذاکره و صلح بود. عزیزان، اندیشمندان منصف معتقدند که جهان امروز بیش از هر زمان دیگر به شخصیتی چون پیامبر اسلام نیازمند است. رهنمود پیامبر اسلام برای بشر امروز آگاهی و بصیرت، عدالت خواهی، اخلاق و کرامت، رحمت و مودت، صلح و انسان دوستی است. او کانون عشق و محبت برای